به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی هفته اردیبهشت ماه 1401 رو آغاز میکنیم. در این مجله پزشکی راجع به سیگار قرار صحبت کنیم. سیگار، دخانیات و سلامت خانم ها. دوران بارداری، دوران جوانی، خانم‌های جوان و استعمال دخانیات. پیامک 3102، تلفن 021-22-65-28-76. میزبانان شما در این مجله پزشکی: هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی، در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی با شما صحبت خواهند کرد. بخش کوتاهی در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. آمار و ارقام کرونا ویروس رو با صدای امینه زیایی خواهیم شنید. و صدای ما رو اگر درست و دقیق می شنوید، بهنام سلیمیان صدا برد. در هفته ایمن سازی هستیم از 4 تا 10 اردیبهشت و امروز روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هم هست. در رابطه با ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و ارتقای سلامت کارگران و بهداشت محیط کار هم یک گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. چرا مصرف دخانیات مهمه و مصرف دخانیات چه اثراتی میتونه بر سلامت زنان بگذاره و در رابطه با آمار مصرف دخانیات هم صحبت میکنیم. در رابطه با استعمال دخانیات صحبت میکنیم، منظور ما استعمال سیگار و قلیان هست. پدیده که این روزها بیشتر از قبل شاهدش هستیم کاهش سن مصرف کنندگان دخانیات و تغییر الگوی مصرف دخانیات، رواج اون در مجامع عمومی و از همه مهمتر مصرف اون توسط خانم ها، از نکاتیه که تغییرات محسوسی رو به وجود آورده در الگو و فرهنگ مصرف دخانیات. چرا در تمام دنیا برای مبارزه با دخانیات راه های مختلفی پیشنهاد میشه و مقررات خیلی سخت گیرانه وضع شده و سلامت مادران و سلامت زنان چه ارتباطی با افزایش مصرف دخانیات داره؟ رابطه با استعمال دخانیات قرار صحبت کنیم. شما هم از طریق سامانه پیامک 3102 و شماره تلفن 021-22-65-28-76 میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین نظرات خودتون رو در مورد برنامه مجله پزشکی برای ما بفرستید. وقتی که صحبت از دخانیات میشه، اولین چیزی که به ذهن همه ما میاد سیگاره و اینکه حالا به هر حال اون تصوری که همه ما داریم که سیگار رو عده‌ای از آقایون میان سال مصرف میکنن، واقعا چقدر این تصور ما درسته؟ اصلا الان وضعیت مصرف دخانیات چطوریه؟ در این رابطه گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر حسن آذری‌پور، آقای دکتر عضو کارگاه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هستن. دکتر خوش آمدین به برنامه. دکتر آذری‌پور، وقتی ما میگن یک نفر سیگاریه، به طور ناخودآگاه تصویری که در ذهن ما میاد یک آقای هلهوش 50 سال هست که سیگار میکشه و حالا مثلا در شرف بازنشستگی، ولی واقعا این تصور ما چقدر با الگوی مصرف دخانیات الان در کشور ما مطابقت داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون. خب حالا نه در ایران، در کل جهان، به خاطر اینکه سیگار شایع‌ترین نوع ماده دخانی مورد مصرف هست، لفظ سیگاری شایع. و همه خاطر تو همه جای دنیا مثلا وقتی راجع به مصرف کننده مواد دخانی میخواد استفاده بشه، از یه لفظ سیگاری استفاده میشه. به یه تعبیری اگر خیلی بخوایم ادبیاتیش کنیم، کلمه سیگار هم اسم خاصه هم اسم عام.
درسته، بله.
اسم خاصش به کسی که سیگار میکشه میگیم مصرف کننده سیگار. به لحاظ اون ماهیت عامش، هر کسی که ماده دخانی مصرف بکنه بهش میگیم سیگاری.
بله.
ولی واقعیت اینه که خب مواد دخانی انواع مختلفی دارن دیگه. سیگار به عنوان شایع‌ترین شکلش هست، پیپ، سیگار برگ، قلیان، انواع بدون دود یا اسموکلس.
بله.
از مواد دخانی هم هست، به کشور ما کمتر استفاده میشه. شایع‌ترین فرم مورد مصرفش در ایران در واقع ناس هست، که یه ترکیبی از توتون با آهک، بیشتر در قسمت‌های جنوب شرق ایران ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، اونجاها شایعه. گاهی اوقات در واقع شمال شرق ایران هم، استانهای شمال شرقی، شهرهایی که به مرز افغانستان و جنوب شرق پاکستان نزدیکن، ناس شیوع مصرف داره، ولی انواع غیر در واقع بدون دود یا اسموکلس دیگه ای هم داریم، مثلا انفیه توتون توی ایران خیلی استفاده نمیشه، یا یه برگه هایی هست بهش میگن پان، به صورت خیلی خیلی نادر توی ایران هم دیده شده که استفاده بشه. برگه های نازکی از توتون هست، میذارن زیر زبون در واقع، که اونها هم هست، ولی عرض میکنم مثلا انواعی هستش که توتون رو با گیاه میخک ترکیب میکنن، بهش میگن بیدی. توی هندوستان و توی آسیای جنوب شرقی استعمالش شایع، ولی توی ایران خوشبختانه خدا رو شکر لعنت تا الان
نشد.
اما راجع بلی هست، شیوع استعمال دخانیات اصولا یک منحنی داره در همه جوامع. ورودش با جمعیت آقایونه، بعدن جمعیت خانوم ها هم بهشون اضافه میشن. معمولا در بعد ورود توی جوامع آقایونی که از و خانوم هایی که در لول های در واقع از نظر اقتصادی و اجتماعی برجسته هستند، وضعیت بهتری دارن، در معرض دید هستند، در واقع بگیم گروه مرجع، سلبریتی.
بله.
هم هر
رول مدل ها بله
استفاده.
بله.
میشه براشون. معمولا در بین اینها شایع میشه، بعد کم کم این گروه از بازار مصرف، تعداد مصرف کننده هاش کم میشه و شیفت پیدا میکنه بیشتر به سمت آقایون و خانوم ها در جمعیت فقیر. مثلا
بله.
تو کشورهای توسعه یافته حجم بیشتری از بازار مصرف مردان و زنانی هستن که به لحاظ مالی توی طبقه متوسط یا فقیر هستن دیگه، خیلی اون طبقه سلبریتی و در واقع طبعا برگزیده جامعه بله. توش استعمال دخانیاتشون کمتر میشه. توی ایران هم همینطوریه، یعنی ما یک باز به لحاظ علمی شایع ترین سن آشنایی با مواد دخانی گروه سنی 13 تا 19 ساله. خب ولی هر کسی که در دوره سنی 13 تا 19 سال یه نخ سیگار بکشه، دو پک سیگار بزنه، تبدیل به سیگاری حرفه‌ای یا مصرف کننده حرفه‌ای مواد دخانی نمیشه. یک بخشی از اینها تبدیل میشن به مصرف کنندگان حرفه‌ای. الان مثل تقریبا بقیه دنیا یه چیزی حدودش 20-23-24% از جمعیت آقایون بالای 15 سال کشور ما مصرف کننده مواد دخانی اختصاصا بیشتر سیگار هستن. یه چیزی حدودش 5% از جمعیت زنان بالای 15 سالمون مصرف کننده سیگار هستن. یه پدیده ای داریم ما باز در کشورهای منطقه خاورمیانه، چون میدونید معتقدن که قلیان در واقع در منطقه خاورمیانه روش استعمال توتون با قلیان در منطقه خاورمیانه ابداع و اختراع شد.
بله.
حالا بعضی میگن در ایران اختراع شده این، یه بعضی از اسنادم میگن که در هندوستان برای اولین بار اختراع شده قلیان. این پدیده قلیان متاسفانه توی 10-12 سال اخیر 15 سال اخیر در واقع صنایع دخانی بین المللی این عادت فرهنگی رو در کشورهای منطقه خاورمیانه شناسایی کردن، با سرمایه گذاری روی اون و تبلیغ و ترویج اون متاسفانه الان یه بخشی از جمعیت جوان ما و خانوم هامون مشتری قلیان هستن. تبلیغ جوریه که قلیان رو به عنوان یک تفنن یا تفریح خانوادگی جا انداخته و استعمال قلیان به وسیله گروه سنی جوان و نوجوان و گروه جنسیتی خانوم خیلی از زشتی و به اصطلاح عمل ناپسندی بله. نیست به لحاظ اجتماعی، و همین خاطر که خیلی مورد اقبال این گروه قرار گرفته. برابر این اونی که الان برای گروه سنی نوجوان و جوان و گروه جنسی زنان در ایران ما نگرانش هستیم و در کشورهای منطقه اصلا این نگرانی وجود داره قلیان هستش.
دکتر آذرپور شما صحبت میکردیم، من دیدم که چه روش هایی هست که ما بیخبر بودیم دیگه، ما تنهایت سیگار برگاری شما سمیدیم چه فرهنگ گستردهی هست اصلا. بله. خب دکتر راجب قلیان شما صحبت کردیم، من خودم در صفحات مجازی بعضی از فیلم ها رو میبینم که میبینم دقیقا همونجور که شما فرمودین واکنش منفی نسبت به اینها صورت نمیگیره. مثلا در یک جمع خانوادگی بچه هایی که قلیان میکشن و خود کل خانواده دارن به اینا میخندن، بقیه هم اومدن و در واقع حالا هیچ تعداد محدودی از افراد هستن که واکنش منفی نسبت به قضیه نشون دادن و متاسفانه این جوری که شما میگین در واقع یک چیز قبیح نیست، یعنی شاید سیگار خیلی خانواده ها باش چالش بیشتری دارن. دکتر آیا میتونیم بگیم که دخانیات و فرهنگ استفاده از اون باعث شده که سلامت ما، سلامت مادران، سلامت زنان تحت تاثیر قرار بگیره؟
قطعا همینطور. میدونید بالاخره در مورد خانوم ها و سلامت خانوم ها از و تاثیر استعمال دخانیات بر سلامت خانوم ها از دو وجه میشه در واقع نگاه کرد. یکی از خانوم ها به عنوان مادر،
بله،
یکی خانوم ها به عنوان خانوم،
بله،
خب فارغ از نقش مادری بله. و مادری و اینها. ببینید به هر حال مطالعات متعددی وجود داره راجع به تأثیر استعمال دخانیات از جمله قلیان در روی سلامت مادر باردار و فرزندشون. در واقع این مدلی هستش که در دستگاه در واقع تناسلی خانوم ها که در واقع باعث زایایی و باروری و اینها میشه، دو تا لوله ما داریم به اسم لوله های فالوپ.
بله.
که این لوله های فالوپ یه مسیری هستن، مثل یک تونلی هستن بین تخمدان و رحم نقش ایفا میکنن. داخل این لوله های فالوپ مثل بافت ریه که یه سری سلول‌های مژک‌دار ما داریم که کار این سلول‌های مژک‌دار در بافت ریه این هستش که جهت حرکتشون از داخل به خارج هست. بنابراین طبیعتاً ما تو همین هوایی هم که استنشاق میکنیم یه سری آلودگی های ریز هست که با چشم هم دیده نمیشه.
بله.
این ذرات ریز با هوا وارد ریه میشه. کار این موجک ها اینه که این آلودگی هایی که میرن رو مخاط ریه میشینن رو با حرکت خودشون به سمت خارج حرکت میدن، میارن بالا تو ناحیه گلو، بعد با یه عدسه یا با یه سرفه این آلودگی ها از داخل ریه خارج میشه. یعنی یه مکانیسم پاک کنندگی ریه توی این سلول های موجک دار است. این سلول های موجک دار در لوله های فالوپ کارشون اینه که وقتی که یک سلول تخمک آزاد میشه و در یک خانم متأهل عمل لقاح یا باروری انجام میشه، معمولا در یک سوم خارجی یه لوله فالوپ این ادغام اسپرم و تخمک اتفاق میفته و یه سلول جنینی اولیه تشکیل میشه. لوله های فالوپ و این سلول های موجک داری که اونجا هستن کارشون این هستش که با حرکت خودشون از سمت تخمدان به سمت رحم این سلول تخم اولیه رو هدایت میکنن که بیاد بره وارد رحم بشه که اونجا یک جنین در واقع تشکیل بشه. خب این سلول جنین اولیه که تشکیل میشه معمولا بین روز ششم تا هفتم وارد حفره رحم میشه. در طول این مسیری که طی این 6 7 روز داره طی میکنه شروع میکنه به تکثیر، یعنی از اون یه دونه سلول اولیه تبدیل میشه به یک توده سلولی. این توده سلولی توی این 6 7 روز یه تغییراتی براش اتفاق میفته، یه بخشیش تبدیل میشه به قطب جنینی که جنین آینده رو تولید میکنه، یه بخش دیگه ایش یه بخش حاشیه‌ای هست که این وظیفش تولید جفته و خاصیتی داره، چسبندگی به دیواره رحم و ادغام با سلول‌های دیواره رحم رو داره که بعداً جفت آینده رو تولید میکنه که جفت محل تغذیه و خون رسانی و اکسیژن رسانی جنین هست. خب توی مادران سیگاری یا مصرف کننده مواد دخانی، حالا میتونه این قلیان باشه، پیپ باشه، سیگار برگ باشه، یا ما در ادبیات کنترل دخانیات یه بحثی داریم به اسم پسیو اسموکر، یعنی فرد خودش مصرف کننده مواد دخانی نیست ولی به علت همنشینی با یه مصرف کننده مواد دخانی ساعات زیادی در روز رو مجبوره در محیطی باشه که دود مواد دخانی تو اون محیط هست و این دود رو به طور ناخواسته استنشاق میکنه. موادی که موجود در دود سیگار هست حرکت این موجک ها رو فلج میکنه، مثل همون کاری که اتفاقی که در ریه افراد سیگار میفته. فلج شدن این موجک ها باعث میشه که سرعت حرکت این سلول جنینی اولیه در لوله فالوپ کند بشه. بنابراین تو اون روز ششم هفتم به جای اینکه این توده جنینی در داخل رحم باشه و یک حاملگی طبیعی شکل بگیره، توی روز ششم هفتم این توده جنینی ممکنه هنوز داخل لوله فالوپ باشه و چون اون سلولای جداری خاصیت تهاجم رو دارن به دیواره لوله فالوپ میچسبن و اونجا جنین شروع میکنه به رشد کردن. متاسفانه لوله فالوپ حجمش و گنجایشش گنجایش محدودی هست. این ترمو در پزشکی بهش میگن حاملگی خارج رحمی. بنابراین وقتی جنین حجمش از این حدی بزرگتر شد لوله دیگه تحمل این حجمو نداره، پاره میشه، هم جنین از بین میره هم سلامت مادر به خطر میفته. بنابراین یکی از عوارض استعمال دخانیات در خانومهای جوان اینه که احتمال حاملگی خارج رحمی در اینها بیشتر میشه و وقتی حاملگی خارج رحمی اتفاق افتاد به علت همین توضیحاتی که دادم به خاطر پارگی لوله حتما خب منجر به سقط جنین میشه، اون جنین دیگه در واقع قابلیت ادامه زندگی نداره. پارگی لوله رحمی باعث به خطر افتادن جون مادر هم میشه، خون ریزی میده، رگ خونی اونجا هست پاره میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اگر تشخیص هم داده بشه خب باید برن شکم باز بشه و اون لوله فالوپ کامل خارج بشه، یعنی باز روی باروری آتی مادر هم تأثیر میذاره چون یه مسیر رو شما دیگه کامل از دست میدید. این بنابراین یکی از آثار استعمال دخانیات روی مادرایی که در سن باروری هست. اگر باید من ادامه بدم.
بله من متشکرم دکتر ظریف‌پور. متشکرم. خب با دکتر ظریف‌پور صحبت میکنیم در رابطه با استعمال دخانیات، انواع اون، سلامت خانم ها کلن و راجب سلامت شما هم صحبت میکنیم و چون شما خواستیم ما راجب نوجوان ها هم اگر فرصت بشه با دکتر ظریف‌پور صحبت خواهیم کرد. گفتگو میکنم به اتفاق دکتر حسن آذری‌پور، عضو کارگاه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات. در رابطه با استعمال دخانیات صحبت میکنیم و سلامت زنان، حالا سلامت زنان با عنوان مادران، سلامت دخترهای جوان، سلامت خانم ها کلن. دکتر آذری‌پور، بخش قبلی گفتگو شما گفتین که استعمال دخانیات به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم میتونه سبب سقط جنین بشه، میتونه سبب ناباروری بشه اصلا در این خانم و یک عواقب طولانی مدتی رو داشته باشه. حالا به جز این، اگر فرض کنیم که حالا جنینی تشکیل شد و آیا میشه که برای جنین اختلال به وجود بیاد؟
خب حالا در ادامه بله. قصه‌ای که داشتیم تعریف می‌کردیم، فرض میکنیم که این حاملگی خارج رحمی اتفاق نمیفته. اون توده جنینی اولیه وارد رحم میشه، اون سلول هایی که وظیفشون تشکیل جفت هستن به دیواره رحم تهاجم میکنن، یه جورایی ادغام میشن در سلول های دیواره رحم و تولید جفت و بند ناف رو میکنن. خب جفت و بند ناف وظیفشون در فرایند حاملگی این هستش که جریان خون، اکسیژن و مواد مغذی لازم برای رشد جنین رو تأمین میکنن. از کجا؟ از محل جریان خون مادر. در واقع خب مادرانی که سیگاری هستن یا پسیو اسموکر هستن، یعنی سیگاری تحمیلی ما بهشون میگیم، باز برای اینکه اگر شنونده جدیدی اضافه شد به مجموعمون عرض میکنم، سیگاری تحمیلی یا پسیو اسموکر فرد غیر سیگاری هست که با افراد سیگاری همنشین هست و به طور اجباری و ناخواسته دود مواد دخانی رو که در محیط وجود داره رو استنشاق میکنه. خب ببینید، اصولا افراد سیگاری یا پسیو اسموکرایی که خیلی ساعت متمادی رو با سیگاری ها همنشین هستن، سطح اکسیژن خونشون پایینه. چرا؟ چون در دود سیگار مونوکسید کربن هست. مونوکسید کربن میل ترکیبیش با هموگلوبین که در گلوبول های قرمز هست 200 برابر اکسیژنه. بنابراین وقتی فرد داره سیگار میکشه، مونوکسید کربنی که در دود سیگار هست کنار گلوبول های قرمز قرار میگیره. گلوبول های قرمز تمایل دارن اول به اونها متصل بشه. مطالعات مختلف هم نشون داده که در افراد سیگاری یا پسیو اسموکر درصد اشباع مونوکسید کربن نسبت به غیر سیگاری ها بالاتره و همون تناسب درصد اشباع اکسیژن خون شهریانی پایین میفته. برای اینا هایپوکسیک هستن. خب بچه قرار اکسیژن خونش رو از خون مادر تامین کنه، مادری که خودش هایپوکسیک هست. بله. میزان اکسیژن خونش پایین هست. بدن میاد یه واکنش در واقع جبرانی انجام میده برای اینکه اکسیژن کافی به نوزاد در هر صورت برسه. در این حالت جفت بزرگتری تشکیل میشه، یعنی در مادران سیگاری یا پسیو اسموکر جفت بزرگتره. برای چی؟ برای اینکه بتونه جریان بیشتر، خون بیشتری رو به داخل بدن جنین پمپ کنه و اکسیژن بیشتری رو در این خونی که کم بود داره وارد بدن جنین کنه. جفت بزرگتر یکی از خطراتی که همراهش هست اینه که به راحتی کنده میشه از دیواره رحم، بهش میگن دکلمان.
بله.
بنابراین احتمال سقط جنین در مادران سیگاری یا مادران پسیو اسموکر نسبت به مادران غیر سیگاری بیشتره. چرا؟ چون احتمال دکلمان بیشتره. چرا؟ چون اینا جفت بزرگتری دارن، برای اینکه جریان خون کافی به، یعنی اکسیژن کافی به بدن جنین برسه. پس اون خطر دومی که مادرهای باردار رو تهدید میکنه به خاطر اون هایپوکسی که دارن، جفت بزرگتری بدن مجبور تشکیل بده، احتمال کنده شدن جفت از بستر رحم بیشتر هست و اینها احتمال اینکه دچار سقط بشن بیشتر است. خطر دیگه‌ای که توی حاملگی برای جنین وجود داره این هستش که به علت همون کاهش در واقع اشباع اکسیژن در خون مادر، میزان بلوغ ریه جنین کمتر هست. بنابراین جنین هایی که از مادران سیگاری یا پسیو اسموکر به دنیا میان، به علت اینکه اون فرایند تکاملی ریه شون به تکامل جنین های بچه هایی که مادر غیر سیگاری دارن ممکنه نباشه، احتمال زجر تنفسی یا دیسترس تنفسی درشون شایع تر بعد از زایمان. نیاز دارن که یه مدتی رو زیر دستگاه های مخصوصی که بهش میگیم ونتیلاتور یا توی دستگاه هایی که بهش میگن انکوباتور قرار بگیرن، برای اینکه اون تکامل بافتریه انجام بشه و اینا بتونن قابلیت ترخیص داشته باشن، تحویل خانواده باشن که ببرنشون توی خونه. باز مطالعات مختلفی ببخشید نشون داده که بچه های مادرهای سیگاری به میزان 150 تا 200 گرم وزنشون کمتر از بچه های مادران غیر سیگاری هست. این 150-200 گرم ممکنه الان شنونده ای ما وقتی میشه بگی خب 150-200 گرم چیزی نیست، ولی برای بعضی از بچه ها، یعنی مثلا فرض کن شما اگر وزن یه بچه ای 2.5 کیلو بالای 2.5 کیلو باشه، میتونه شاید به طور طبیعی روال خودش رو طی کنه، ولی اگر بیفته زیر 3 کیلوی بیفته زیر 2500 یا 2700 بعد حتما باید بره توی انکوباتور برای اینکه قابلیت ادامه زندگی داشته باشه. ضمن اینکه آثار بعدی در رشد و نمو به بعد آتی بچه هم در واقع خواهد داشت. شما هر جا که فکر میکنید که باید قطع کنیم
خواهش میکنم
بفرمایید.
دکتر ظریف انقدر دیگه رسانه آمدن، دکتر خودتون به تنهایی اصلا برنامه رو میتونید بگردینید و ما هم از شما یاد گرفتیم. خب پس با اجازه شما ما این بخش رو بشنویم همونجور که شما حد زدیم. و خانم مرجان قندی در رابطه با بیماری قلب عروقی بخشی رو آماده کردم، به اتفاق این بخش رو میشنویم و بعد راجع به دخانیات با دکتر ظریف‌پور صحبت رو ادامه میدم.
بیماری های قلبی عروقی از جمله سکته های قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر بهزاد حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
سکته قلبی در چه افرادی احتمال بروز داره؟ حقیقتش یه رابطه مستقیم هیچ عاملی با سکته قلبی رو نمیتونیم مشخص کنیم. یعنی خیلی وقتا مریضا از ما میپرسن که علت این که مریض ما سکته کرده چیه، ما نمیتونیم یه عامل مشخص رو ذکر کنیم بگیم این عامل باعث شده که پدر شما مادر شما سکته کنه، ولی یه سری عوامل وجود داره که ما اینا رو به عنوان عوامل خطرساز بیماری های عروق کرونر قلب میشناسیم. در صدر این لیست سیگار قرار گرفته. متاسفانه بروز سکته قلبی در افراد سیگاری چند برابر جامعه غیر سیگاریه و شاید مؤثرترین راه برای پیشگیری از ابتلا به سکته قلبی ترک سیگاره.